من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرائط صحت صوم یکسان نیستند. بعضی از اونها مورد اتفاقن که کلن و جزءن مزاحم و مبتل صومن، یعنی مثلا اسلام، ایمان، عقل، اینا اگر در تمام مدت روزه مفقود باشد روزه مسلماً باطل است. در جزئی از اجزای زمان روزه مفقود بشوند اونم مسلماً باطل است. ولی درباره طهارت از نفاس و حیض و مانند آن این چنین نیست، برای اینکه روایات این طایفه این بحث با روایات مسئله اسلام، ایمان، عقل یکسان نیست. روایات وارده در مسئله طهارت از حیض و نفاس مختلف است. یک طایفه دلالت میکند بر اینکه مطلقا این گونه از عناوین مبتل صوم است، طایفه دیگر فرق می‌گذارد بین اینکه قبل از زوال اتفاق بیفتد یا بعد از زوال. اگر قبل از زوال اتفاق افتاد مبتل صوم است، بعد از زوال اتفاق افتاد مبتل صوم نیست، نظیر سفر و مانند آن. لذا باید روایات این بحث جداگانه مطرح بشود و این را نظیر مسئله اسلام، ایمان و عقل ندانید. روایات مسئله طهارت از طمس و نفاس در باب 25 25 از ابواب من یسه و منه صوم و همچنین باب 26 به 28 به مانندان آمده است. در باب 25 از ابواب من یسه و منه صوم چند روایت است که دلالت میکند بر اینکه حدوث این پدیده مطلقا چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر مایه بطلان صوم است ولو یک لحظه. اگر در طلیعه صبح مقداری از صبح ولو یک لحظه گذشت و این حادثه رخ داد، مانع انعقاد صحت صوم است در بدء امر، بلکه زودتر، یعنی اگر کسی در سحر یک لحظه قبل از طلوع فجر این حالت پدید آمد، مانع انعقاد صوم است. و اگر صومش منعقد شد در پایان روز یک لحظه مونده به غروب این حادثه اتفاق افتاد، مانع بقای صوم است. و صوم چون واجب ارتباطی است، حدوث و بقایش یکسان است. یعنی اگر در طلیعه امر جزء اول فاسد بود، همه اجزا فاسد است. در پایان امرم اگر جزء آخر فاسد بود، همه امر صوم باطل است. مثلا کسی قبلا عادت داشت و این عادتش طول کشید تا یک لحظه بعد از تبیین خیطین، بعدم پاک شد. این لحظه اولا که با قبل بعد از تبیین خیطین این حالت طمس را دارد، این یک لحظه مانع انعقاد صوم است، از صوم منعقد نمی شود. چه این که اگر طاهر بود و در پایان روز یک لحظه مونده به غروب این حادثه رخ داد، مانع بقای صحت صوم است. و چون صوم یه واجب واحد ارتباطی است، حدوث و بقای شکسان است، چه در لحظه اول این حادثه باشد چه در لحظه آخر، کل صوم باطل است. خب، روایات باب 25 این است که بسیار از اینها صحیحه یا موثق است. روایت اول باب 25 از ابواب من یسه منه صوم این است: مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن اخیه ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، که این روایت صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن امرأة اصبحت صائمة فلما ارتفع النهار او کان العشا حازت. این مقداری از روز را با طهارت گذروند، وقتی روز مرتفع شد نزدیک زوال شمس شد یا به پایان رسید نزدیک غروب شد، این حالت طمس رخ داد. آیا افطار میکند یعنی روزش باطل است؟ قال نعم. و این کان وقت المغرب فلتفطر، اگر این حادثه نزدیک غروب هم مغرب هم اتفاق افتاد باید افطار کند. قال و سألت عن امرأت رأت الدم تطهر فی اول النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع فی ذلک اليوم؟ قال تفطر ذلک اليوم فإنما فطرها من الدم. این در تلیعه امر سؤال میکند، میاد به این که زنی است که قبلا عادت داشت و تا تبیین خیتین هم این عادتش بود، این دمش بود، همین که فجر طالع شد یک لحظه بعد از فجر این طهر را دید، طاهر شد، این یک لحظه از روز را به حال طمس گذرون چیکار بکند؟ غسل هم کرده و چیزی هم نخورده که روزه را باطل بکنند. حضرت فرمود اون روزه او باطل است، اون روز نمیتواند روزه دار باشد. پس این حکم طرفه نهار را مشخص کرد. این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم از کلینی نقل کرد و مرحوم صدوق هم از ابی سباه کنانی غریب از مضمون نقل کردن. بنابراین مشایخ ثلاثه رضوان الله علیهم این حدیث را نقل کرد. روایت دوم که صحیح عیسی بن القاسم است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند ان امرأت تطمس فی شهر رمضان قبل ان تغیب الشمس. این زن طاهر بود ولی نزدیک غروب آفتاب حالت طمس رخ داد، چه کند؟ فما تفطرو حین تطمسو، حین طمس به حین حیض او روزش باطل است. این تفترو ارشاد به بطلان صوم است. این روایت را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد، مرحوم صدوق هم از عیسی به اسناد خاص خود از عیسی بن قاسم نقل کرد. پس این روایت دوم را هم باز مشایخ سراس نقل کردند. روایت سوم را که مرحوم کلی رضوان الله علیه عن علی ابن اسباد عن محمد ابن همران عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از وجود مبارک امام باقر سوال میکند ان المرأته تردم قدوتن او ارتفاع النهار او عند الزوال. این سوالش سزلی است. عرض میکند زنی است که دم میبیند یا در بامداد یا در وسط روز یا عند ارتفاع النهار، تقریبا ساعت 10، اینها عند ارتفاع النهار است. قال تفطرو، یعنی هیچ فرقی ندارد بین اینکه در اول ببیند وسط ببیند، هیچ فرقی ندارد. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن الحسن ابن علی ابن وشا نقل کرد عن جمیل ابن دراج و محمد ابن همران جمیعا عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ای ساعت رأت دم فهی تفطر صائمتو اذا تمست. در هر ساعتی اگر صائمه دم ببیند افطار میکند، یعنی روزه او باطل است. و اذا رأت طهره فی ساعت من النهار قضت صلات ذلک اليوم و اللیل مثل ذلک. اگر چنونچه قبلا دم میدید ولی در ساعتی از روز طاهر شد، روزه اون روز باطل است. قضای نماز اون روز و شب آینده را باید به جا بیاورد، برای اینکه پاک شده است دیگر. منتها صدرش مربوط به روزه، سیلش مربوط به نماز. صدرش این است: ایو ساعت رأت الدم فهیه تفطر. خب چه قبل از زوال چه بعد از زوال. روایت پنجم همین باب که مرحوم کلینی به اسنادی معتبر است. بله بله، چون حسن ابن علی وشا از مشایخ کلینی است، جمیل مدراج هم که معتبر، محمد ابن همران هم معتبر، منصور ابن حازم هم که معتبر. روایت پنجم این باب 25 همان است که مرحوم کلینی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن القاسم عن علی عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة اصبحت صائمتا فی رمضان فلما ارتفع النهار حازت قال تفطروا قال و سألت عن امرأة رأت الطهر اول النهار قال تصلي و تتم صومها و تقضی. صدرش ناظر به آن است که این حالت تمس در حالت ارتفاع نهار پدید آمد، ذیلش در این است که قبلا دم می دید و در طلیع روز پاک شد ولو یک لحظه از روز را با تمس گذرون. پس این روایات دلالت میکند بر این که یک لحظه از روز، چه در اول روز، چه در وسط روز، چه در آخر روز این حادثه باشد، روز باطل است. منتها امساک تعدبی دارد و قضای او هم واجب است. اینا خلاصه روایات باب 25. بله، چون آخه اون روز که پاک شد، یعنی فرض کن این در ارتفاع نهار پاک شد، خب نماز ظهر عصر باید بخوند دیگه. نه، قضا که اینجا نمیاد که، قضا یعنی سل جا بیاورد. خب بله، در باره خصوص تامس بل استحبابی است. حالا روایات باب 28. که امساک تعدبی رو یاد میکند. باب 28 از ابواب من یسه من حسو. روایت اول همان است که مرحوم صدو به اسناد یعنی زهری عن علی ابن حسین علیه السلام نقل میکند. فرمود به کذالک المسافر اذا اکر من اول النهار ثم قدم اهله امر بالامساک بقیه یومه تأدیبا و لیس به فرض. بعد این مربوط مسافر است، منتها اونجرا که مرحوم صدوق نقل کرده است درباره تامس نیست، ولی اون چرا که مرحوم شیخ طوسی و مرحوم کلینی نقل کردن فرق میکند. مرحوم شیخ این چین دارد: و زاد شیخ فی روایتهی و کذالک الحائض اذا طهرت امسکت بقیت یومها. این امساک تعدبی را طبق روایت مرحوم شیخ دارد. قرض آن است که اگر چون چه لحظی از روز به حالت تمس گذشت، اون روز باطل، روز باطل است و امساک اون روز هم تعدبی است. روایت دوم همین باب چیزی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله به اسناد علی ابن الحسن عن احمد ابن الحسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام که از او موثقه هم یاد میکنند: فی المرأته یطلع الفجر و هی حائض فی شهر رمضان فاذا اصبحت طهرت و قد اکلت ثم صلت الظهر و العصر کیف تصنع فی ذلک الیوم الذی طهرت فی. قال تصوم ولا تعتد به. یعنی زنی که مقداری از روز را به حال تمس و دم گذروند روزه میگیرد ولی این روزه را به حساب نمی آورد، میشود امساک تعدبی. تصومو ولا تعتدو به. خب اگر روزه او مشروع بود، خب اعتداد داشت، احتساب داشت. از اینکه جمع فرمود بین روزه گرفتن و به حساب نیاوردن، معلوم شد روزه او امساکی و تعدبی است. روایت سوم که مرحوم شیخ طوسی به اسناد علی ابن اسباد عن محمد ابن همران عن محمد ابن مسلم نقل میکند، این است که قال سألت ابا جعفر علیهما السلام عن المرأة تر الدم قدوة او ارتفاع النهار او عند الزوال، قال تفتر و ازا کان ذالک بعد العصر او بعد الزوال فلتمز على صومها ولتغز ذالک اليوم. اگر این حالت بعد از عصر بود یا بعد از زوال بود، روزه را با همون وضع نگه می‌دارد و بعداً قضای اون روز را به جا می‌آورد. خب این که جمع کرد فرمود اگر به عصر یا بعد از عصر بود، نزدیک غروب بود، روزه را نگه می‌دارد بعد قضا به جا می‌آورد، معلوم می‌شود که امساک تعدبی است. البته مراتب استحباب به رجحان امساک تعدبی فرق میکند. اگر این حالت بعد از زوال اتفاق افتاد، امساک تعدبیش راجح تر است. قبل از زوال اتفاق افتاد، امساک تعدبیش به اون رجحان نیست. چون خب قرینه مقابله، چون روایات قبلی داشت چه هر حالتی باشد تمزکو، اینا جمع میشد بر مراتب فضل دیگر، جمع میشود بر مراتب فضل. چون مثلا اینها در مستحبات دو تعدد مطلوب عمل میشود. روایت اول طبق نقل مرحوم شیخ طوسی این بود که و کذالک الحائض اذا طهارت. خب این کذالک یعنی مثل مسافر، اگر مسافر قبل از زوال وارد بشود امساک تعدبی دارد. و اذا اکل من اول النهار ثم قدم اهله، این قدم مطلق است. این هم فهمد به کذالک الحائض. در روایت دوم دارد الا نادرن، در مستحبات معمولا بر تعدد مراتب و تعدد مطلوب هم میشود. در خصوص روایت دوم این بود که فی المرأته یطلع الفجر و هی حائضون فی شهر رمضان فاذا اصبحت طهرت و قد اکلت ثم صلت الظهر و العصر کیف تصنع فی ذلک الیوم الذی طهرت فی، قال تصوم و لا تعتد به. اینا متباینان مطلق و مقید نیستن، برای اینکه این در خصوص قبل از زوال است. این میگوید اگر زنی در طلیعه روز پاک شد، امساک او تعدبی است. روایتی که الان خونده شد، یعنی روایت سوم، این راجع به بعد از زوال است. خب این دلالت میکند بر قبل از زوال، اون دلالت میکند بر بعد از زوال، هر دو قابل عمل هست. این چیزی نیست که مطلق و مقید باشد. البته اون روایاتی که دارد اگر زن پاک شد روزه بگیرد و قضا به جا بیاورد و حساب نکند، اون مطلق است. پس روایات مسئله باب تم سه طایفه است: یه طایفه مطلق است، یه طایفه درباره خصوص قبل از زوال است، یه طایفه درباره خصوص بعد از زوال. اون طایفه مطلق دلالت میکند بر امساک تعدبی، اون طایفه هم که قبل از زوال هست اونم دلالت میکند بر امساک تعدبی، اون طایفه سوم که مربوط بعد از زوال است اونم دلالت میکند بر امساک تعدبی. عمده روایت چهار باب 28 است. اون روایت همین است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن علی ابن اسباد عن یعقوب الاحمر، که نسبتی با علی ابن اسباد دارد. تمام سخن در این یعقوب احمر است، چون در رجال توثیق نشده تضعیف هم نشده البته، نامی از او و شرح او به صورت مبسوط نیامد. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام ان عرض للمرأت تمسو فی شهر رمضان قبل الزوال فهیه فی سعتن ان تأکل و تشربه و این عرض لها بعد زوال شمس فلتغتسل ولتعتد به صوم ذلک الیوم ما لم تأکل و تشرب. این روایت مفادش این است که اگر حادثه تمس در ماه مبارک رمضان قبل از زوال برای زن پدید آمد، زن می تواند روزش افطار کند، فی سعت ان تأکل و تشرب، یعنی فی سعت ان تفطر. و این عرض لها بعد زوال شمس، اگه این حادثه بعد زوال شمس پدید آمد، فلتغتسل ولتعتد به صوم ذلک الیوم. حالا این غسل است، این چه غسلی است؟ با اینکه تازه تمس پدید آمد، اینکه نمیتواند او را از حدث اکبر برهاند، که این روایت هم در باب طهارت مطرح است از اون جهتی که دستور اغتسال داده است، هم در باب صوم مطرح است از این جهتی که دستور داده است که روزه را حساب بکند و قضا ندارد. خب فلتغتسل که این مربوط به بحث طهارت است، نحوه غسل او، ولتعتد به صوم ذلک الیوم ما لم تأکل و تشرب، اگر تا کنون چیزی نخورد روزش رو حساب بکند و قضا ندارد، روزه او صحیح است. خب معلوم می شود به این که تمس قبل از زوال با بعد از زوال فرق دارد، نظیر سفر قبل از زوال و بعد از زوال. ثبوتاً ممکن است که شهر مقدس چیزی را قبل از زوال مبتل بداند، بعد از زوال مبتل نداند، نظیر سفر. اما در مقام اثبات آیا در باب تمس چنین حالتی آمده یا نه، این روایت میگه دارید. حالا این مربوط بحث طهارت است که فلتغتسل این چه امری است، با اینکه این تازه دم دیده است، اینکه نمیتواند چنین اغتسال رافع حدث اکبر باشد چون تازه محدثه. اون غسل است در حقیقت، اون غسل است در حقیقت، محتمل است. غرض آن است که این بحث صدرش به عنوان فلتغتسل به کتاب طهارت برمیگردد، زیلش که مربوط به صحت صوم است در مسئله ماست. خب این روایت با همه روایات باب 25 و 28 و سایر ابواب مخالف است و قولی هم در مسئله نیست که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق باشد. همگان بر این امر متفقاً فتوا دادند که پدید آمدن تمس ولو یک لحظه، چه در اول روز، چه در وسط روز، چه در پایان روز، مبتل صوم است، نظیر کفر، نظیر عرض کنم که ارتداد و مانند. شما در بحث های فقهی ملازم فرمایید در جمع بین روایات، حتی این روایت را غالب ها تعرض نکردن بگن یه همچین روایتی هست، معارض هست، ما چگونه این روایت را با سایر روایات جمع بکنیم. این تذکره، این مدارک اصلا نام از این روایت نبرده. یا برای آن است که در باره یعقوب احمر اشکال دارن چون اون توثیق نشده، گرچه از مرحوم مفید رضوان الله برآمد که ایشون چون روایتی را که یعقوب ابن احمر در او بود میگوید که این روایت مشکلی ندارد، نه خصوصی روایت محل بحث، یعنی روایتی دیگری که یعقوب بن احمد در عمود میگوید که روایت این حدیث همه فقها و اجلا هستند که مورد طعن و قطع نخواهند بود. مرحوم مفید از راویان اون روایت که یکی از راویان اون روایت همین یعقوب احمر است با تجلیل و توثیق یاد کرده است، پس از این جهت مشکلی نیست، البته یک نفر او رو توثیق کرده است. حالا اگر وصول حاصل می شود که محذور ندارد. لکن عمده آن است در کتاب های فقهی اصلا به عنوان روایت معارض مطرح نشد تا اینکه بگویند این معرض ان هست. یه وقت است یه روایت رو مطرح میکنند بعد میگن این چون شاذ است، نادر است، معرض ان هست، صاحب است، این توان معارضه رو ندارد. یه وقت اصلا نام او را نمیبرند. این روایت یعقوب بن محمد در خصوص این مسئله از اون سن بحثایی است که نام او در تذکره مدارک به مانند اون نیامده. شاید منشأش همین باشد که صاحب وسائل نقل میکند. صاحب وسائل از مرحوم شیخ رضوان الله علیه، یعنی شیخ طوسی، فرمود به این که این روایت ظاهرا راوی درست متوجه نشده. حمله شیخ و علی الوهم من الراوی لما مضا و یأتی، برای اینکه قبلا گذشت بعدا هم خواهد آمد، که این تمس مایه بطلان صوم است. و یمکن حمل الاعتداد على احتساب الثواب تجدید النیه للامساک و این وجب القضا. ممکن است که این فرمود که باید ول تعتد به صوم ذلک الیوم، یعنی اعتداد فضیلت و ثواب باشد، نه اعتداد حکم وضعی یعنی صحت صوم. برای اینکه در روایت نیامده که دیگه قضا ندارد. شاید منظور از ول تعتد یعنی از نظر ثواب میتواند به حساب بیاورد. و یکون المراد بقوله ما لم تأکل و تشرب، یعنی بعد از غسل وقتی چیزی نخورد تعدبا امساک کند و فیض میبرد. غرض آن است که این روایت اصلا تو کتابهای فقهی نیامده. معلوم شد اونچنان مورد اعراض هست که حتی نام او را نبردن که بگوین این روایت معارض با روایات دیگر است، تا بگوین اون روایات اکثر و عددن و اصح و سندن مطابق با عمل اصحاب است به مانندان. شاید در اثر حمل مرحوم شیخ طوسی باشد که میگن این روایتی است که راوی درست مطلب رو درک نکرده. روایت پنجم این باب که از وجود مبارکه امام صادق نقل شده است، روایتش هم معتبر است، این است که ان امرأت ان رأت طهره اول النهار قال تصلی و تتم صومها و تقضی. خب چون اول نهار بود بعد اون نماز صبح شود بخونه، چون این تمس بعد از وقت نماز اتفاق افتاده است، به مقدار نماز صبح پاک بود، بعد روزه رو تا پایان روز نگه می دارد و قضای روزه را به جا می آورد. این تقضی مربوط به صوم است، چون صلاتش که قضا ندارد است. خب این معلوم شود که روزه او تعدبی است، امساک او تعدبی است. خب بنابراین این که فرمودن مسئله تمسم نظیر اسلام و ایمان و عقل است، از این جهت حکم تامی است. به روایت معارضش همین روایت یعقوب بن احمر بود که سندن اون اشکال داشت و از در دلالت هم گرچه قابل پذیرش بود دلالتش، ولی طبق نقل مرحوم، طبق جمع مرحوم شیخ طوسی و مانند اون، این به معنای احتساب در ثواب است نه احتساب حکم وضعی روزه. و اصلا در برابر اون روایاتی که در حد مثلا استفاضی یا متواتر است قابل ارزیابی نیست، لذا او رو هیچ تعرض نکرد. اگه قبلا چیزی نخورده بود، قبلا اگه چیزی نخورده بود روز رو افطار نکرده بود، این است. این که دارد و یکون المراد به قولی ما لم تأکل به تشرب، یعنی بعد الغسل، چون قبلا که میتوانست بخورد، که چون قبلا که تامس بود میتوانست بخورد. یه وقت است که این عرض للمرأة التمس فی شهر رمضان قبل الزوال فهیه فی ساعت ان تأکل و تشرب، میتواند بخورد. و این عرض لها بعد زوال شمس فلتغتسل ولتعتد به صوم ذلک الیوم. چون تمس احیانا گفتن از ازداد هست، هم به معنای طهر است هم به معنای پدید آمدن. اگر به معنای طهر باشد در این طهارت بعد از زوال پدید آمد، یعنی قبل از زوال خون میدید بعد از زوال قطع شده است. چون قبل از زوال خون میدید میتوانست اکل و شرب داشته باشد، بعد از زوال چون طاهر شد اگر کاری بعد از زوال نکرد در اکل و شرب روزی او درست است. این کلمه اغتسال باعث می شود که طمس را انسان معنی طهر بگیرد، چون گاهی معنی طهر هم میاد. اگه بعد از زوال حائض شد که دستور به غسل می دن تازه او حائض شد. این که دارد فل تغتسل ول تعتد، یعنی وقتی که بعد از زوال خون قطع شد غسل بکند روزش محسوب است اگه قبلا چیزی نخورده. یه وقت هست که قبل از زوال چون دم میدید برای خودش تجویز میکرد که اکل و شرب داشته باشد، یه غذا خورده، صبحانه خورده، خب اون روز او باطل است. اگه قبلا چیزی نخورده و بعد از زوال هم پاک شده بفهمد غسل بکند روزه او درست است. این با روایاتی که میگوید در هر لحظه از روز چنین حادثه‌ای اتفاق بیفتد روزه او باطل است مخالف است. اما مسئله سفر که یکی از شرایط صحت صوم حذر هست و ترک سفر با همین عناوین گذشته مخالف است، یعنی با اسلام، با ایمان، با عقل، با طمس یکسان نیست، چون در این امور یک چارگانه ثابت شد که در هر لحظه از روز این یکی از این عناوین اتفاق بیفتد اون روز روزه اون روز باطل است. و اما درباره سفر این چنین نیست. ذات سفر طوری باشد که در هر جزئی از اجزای روز اتفاق بیفتد مانع صحت صوم باشد این چنین نیست. برای اینکه ما در موارد فراوان داریم، چه روزه واجب چه روزه مستحب، بخشی از روز انسان میتواند با سفر بگذراند، چه در رمضان، ماه رمضان، چه در غیر رمضان. چون روزه مسافر بعد از زوال صحیح است، یعنی اگر مسافری در وطن بود یا در محل اقامه بود روزه او صحیحاً منعقد شد و بعد از ظهر خواست سفر کند، سفر بعد از زوال مزاحم صحت صوم نیست. این یک. و اگر کسی مسافر بود و قبل از زوال به وطن یا محل اقامه رسیده است و چیزی که روزه را باطل بکند انجام نداده است و نیت بکند روزه او صحیح است. معلوم می شود که چه در طرف اول چه در طرف آخر بخشی از وقت را روزه دار در سفر باشد روزه او صحیح است. گاهی هم ممکن است تمام روز را مسافر باشد الا یک لحظه، باز روزه او صحیح است. مثل مسافری که از راه دور آمده میخواد به وطنش عبور کند، از وطنش بگذرد، این قبل از زوال به وطن میرسد ولو 5 دقیقه مونده به زوالش. همین که قبل از زوال به وطن رسید اونجا نیت میکند چون وطن اوست، بعد هم قصد ادامه سفر دارد، از شهرش خارج میشود به شهر دیگر، کل روز را مسافر بوده است، فقط 3-4 لحظه 4-5 دقیقه مسافر نبود، خب روزه او صحیح است. پس سفر من حیث هو سفر با صحت صوم منافات ندارد. گاهی ممکن است انسان تمام روز را مسافر باشد به استثناء چند دقیقه روزه او صحیح باشد، چه اینکه ممکن است این چند دقیقه هم حاضر نباشد، تمام روز مسافر باشد باز روزه او صحیح باشد. نظیر کسی که دائم السفر هست یا کثیر السفر است مانند، یا نظیر کسی که سفر او در معصیت است. پس ما موارد فراوانی داریم که کلن او بعضن روزه در مسافرت انجام می شود. لذا وزان مسئله سفر وزان و مسائل چهارگانه اسلام و ایمان و عقل و طمس نیست. چنین امری رو باید روایات تهدید بکند و تعیین بکند. قبل از روایات مسئله آیه مبارکه است که آیه مبارکه مشروعیت صوم سفر را برداشت، فقد من شهد منكم الشهر فليصوم من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. که این اصلا مشروعیت صوم را در حال مرض و سفر برمی‌دارد، فعده من ایام اخر. این آیات مبارک سوره مبارک بقره حکم سه گروه را مشخص کرده است: اون که سالم است و حاضر باید روزه بگیرد، اون که بیمار است یا مسافر باید غذا به جا بیاورد، اون که حاضر است و سالم هست ولی ضعیف مثل شیخ و شیخه، فمود و علالذین یتیقونهو، نه عداست نه غذا، علالذین یتیقونهو متیق او هستن. این باب افعال، این الفش برای ازاله است، اتاقه این الف برای ازاله است، یعنی طاقتش داد تا روزه گرفت. و علالذین یتیقونهو یعنی یفنون طاقتهم فی الصوم، که در تعبیر فارسی میگن این کار توان فرساست، یعنی توان آدم رو میگیرد، البته نه عقلا بلکه عادتا. خب پس متیق، نه اینکه اون شی اون صوم متیق است، این صائمین متیقند. و علالذین یتیقونهو، اینا که متیق صومن، یعنی باید طاقت بدن تا روزه بگیرن، اینها نه غذاست نه ادا، بلکه همون یک چاره کفاره کافی است. خب پس این آیه حکم این سه طایفه رو مشخص فرمود. روایات فراوانی است که مسئله صوم در سفر را سرد میکنه، میگه اصلا مشروع نیست. منتها شواهد فراوان دیگری هم هست بر استثناء، پس این شواهد فراوان را باید با نصوص خاصه تأمین کرد. یه بحث در این است که خصوص صوم رمضان را آیا می شود در سفر گرفت یا نه. این اندلکل کسی فتوا نداد که صوم رمضان را می شود در سفر گرفت، چون با خود آیه مخالف است. غیر صوم رمضان، بین صوم واجب و مستحب فرق است. آیا صوم واجب غیر رمضان را می شود در سفر گرفت یا نه؟ خب بعض مواردش خود قرآن تجویز کرده است، بدل هدی را، بدل اون کسی که از عرفات به مشعر آمده قبل از غروب، اون داره صوم افیز و من حیث و افارز الناس، وقتی که غروب شده از عرفات به طرف مشعر حرکت کنید. حالا اگر کسی قبل از غروب از عرفات به طرف مشعر حرکت کرده، مثلا کفاره بدهد، نشد روزه بگیرد و مانند اون. بدل هدی هست، کسی که از عرفات به مشعر بی موقع حرکت کرد قضا روزه هست. این روزه ها به عنوان کفاره است و واجب هست و در سفر هم می شود گرفت. کسی که هدی نداشت، ثلاثه فی الحج و سبعه رجعتم الی، تلکه عشرتون کامله. خب این سه روز به عنوان کفاره صوم واجب است که در سفر گرفته می شود. پس بعضی از اقسام صوم واجب را در سفر می شود گرفت. صوم مستحب را می شود در سفر گرفت یا نه؟ اونم در صورتی که نذر باشد، گفتن در سفر می شود گرفت. در غیر نذر هم کسی که در مدینه هست برای قضای حاجت، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را هم می تواند در مدینه روزه بگیرد و مانند آن. مرحوم شیخ مفید رضوان الله اونطوری که محقق در معتبر جلد دوم معتبر صفحه 685 است، مرحوم محقق در معتبر جلد دوم صفحه 685 از مرحوم مفید نقل میکند که ایشون تجویز میکنند روزه واجب غیر رمضان را در سفر. پس از در شواهد فقهی ما میبینیم که در بسیار از موارد روزه در سفر صحیح هست، بلکه بالخصوص امر شده. نه تنها صحیح هست بلکه واجب است، ثلاثه فی الحج و سبعه اذا رجعت الیه. خب نه تنها صحیح هست بلکه واجب است، نظیر اون سه روز رو در حج سفر حج بگیرد. در بعضی از موارد هم که خب سفارش شده است، اینها رو نصوص خواسته با تعیین میکند. اما فرمایش مرحوم مفید که میفرماید بعضی از اقسام روزه های واجب را در وجه غیر ماه رمضان می شود در سفر انجام داد، اون باید دلیل خاص اقرار کنن. منظور مرحوم مفید رضوان علیه این ثلاثتون فی الحج نیست، چون این در کل است. همه میگن این روزه واجب کفاره، سه روزش تو حج مسافرت است. مرحوم محقق در معتبر بعد از نقل حرف فرمایش مفید میفهمد وهو قول نادر. صاحب مدارک رضوان الله علیه وقتی که این حرف رو نقل کرده میفهمد این فرمایش مفید تو مقنعش که نیست، برای اینکه در مقنعه وفاقا لما هو المشهور فتوا داده است. این مربوط به بعضی از رسائل دیگری مرحوم مفید است، وگرنه در مقنعه متن مقنعه که مال مفید است ایشون فتواش رو مطابق به مشهور است که روزه واجب را در سفر نمیشه انجام داد. روایات مسئله هم که میبینید یه روایتی که دلالت بکند صوم واجب غیر رمضان و غیر از ثلاثتین فی الحج که خودش منصوص است، چنین روزه ای رو انسان بخواهد در سفر انجام بدهد مشروع نیست. روایات به طور جامع و کلی میفهمد که روزه در سفر مشروع نیست. اگر مرحوم مفید در یه رسالی فتوا دادن که روزه واجب غیر رمضان و غیر از ثلاثتین فی الحج در سفر مشروع است، فلیعت به دلیل یه روایت معتبر ارائه کنن، ببینیم این روایت معتبر سندن به دلالتن فی نفسها چگونه است، بعد با سایر روایات که در حد متواتر است بسنجیم. روایات رو حالا چون فراوان است نمیتونیم بخونیم، فقط ابوابش اشاره میکنیم، چون اینها در یک باب نیست. یه وقت درباره اصل ماه مارک رمضان است که داره مشروع نیست که مطابق با قرآن هم است. یه بخش روایات مربوط به قضا است که اگر کسی در مسافرت هست نمیتواند قضای روزش بجا بیاورد. یه طایفه باب روایات مربوط به این است که اگر کسی در سفر زهار کرده کفاره زهار روزه است، در سفر نمیتواند روزه بگیرد، باید وقتی که آمده وطن یا محل اقامه روزه بگیرد. خب روایات باب رمضان، روایات باب قضا، روایات باب زهار اینا و روایات باب نذر، همه اینها در هر کدام باب خاص خود رو دارد که از مجموع اینها کاملا میشود ادعای تواتر یاد که دلالت میکند برای اینکه صوم در سفر مشروع نیست، گذشته از اینکه ظاهر آیه هم نفی مشروعیت است. روایاتش در باب اول از ابواب من یسوه من حسوم آمده است. باب اول از ابواب من یسوه من حسوم به عنوان وجوب الافطار فی السفر فی شهر رمضان مع شرایط آمده. این روایات باب اول که چندین روایت تو این باب است. روایت باب دومی است که من صام فی السفر عالما به وجوب الافطار لم یجزه صومه و وجب علیه قضاءه، که اگر کسی این حکم را شنید بعد انجام داد باید قضا هم به جا ببرد، چون این نحوه تشریع هم کرده، گذشته از اینکه معصیت تشریع هم کرده. روایات باب هشتی از ابواب من یسوه من حسوم این است که قضای روزه رمضان را نمی شود در مسافرت انجام داد. روایت هشتش، باب هشتش. روایات باب هشتم هر کدوم چندین روایت دارد. روایت باب نه از ابواب من یسوه من حسوم عدم و جواز صوم الکفارته فی السفر، این صحیح است. مرحوم شیخ طوسی به اسناد روایت یک باب نه عن علی ابن الحسن ابن فضال عن علی ابن اسباد عن علا ابن رزین القلا عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الزهار عن الهرت برامه قال نعم الان قال و این ظاهره و هو مسافرون افتره حتی یقدمه، تا اقدام بکند قادم بشد بیاد تو شهرش وطنش یا محل اقامه. و این سامه فعصاب مالا یملک فلیغز الذی ابتدع منه و مانندون. خب بنابراین در همه این ابواب، چه مربوط به ماه رمضان، چه مربوط به قضا، چه مربوط به زهار، چه مربوط به کفارات دیگر، فرمود که روزه در سفر صحیح نیست و عده‌ای هم که در سفر خواستن در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا اشتها در مقابل نفس کنن، وجود مبارک حضرت اونها را اوساط به معصیت کننده نامید و امام صادق سلام الله علیه فرمود که ما نوه‌های اونها رو می‌شناسیم. اینا کسانی هستند که در مقابل پیغمبر اجتهاد می‌کردند، ما الان نسل اونها رو می‌شناسیم. الحمدلله رب العالمین.